نوار شماره 15، کتاب افسونزدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار، نویسنده داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیانی، صفحه 375، فصل 7، قاره گمشده روح، 1، فضای استحاله های معنوی. مجازی سازی با گسترش شبکه ارتباط‌های متقابل در مقیاس جهانی به حوزه تداخل فرهنگ‌ها نیز رخنه می‌کند. به آن حوزه اختلاط که همانطور که در فصل چهارم دیدیم برای ادبیات جدید پیرامونی اهمیت اساسی و حیاتی دارد، زیرا این ادبیات از تضادها و تناقض‌های این حوزه نیرو می‌گیرد. ناهمگونی های آن را عیان می کند، محدوده های متحرک و معلق آن یا هویت های مرزنشین را مشخص می سازد و در لابلای این جهان های متفاوت و متضاد می لغزد و راه خود را می گشاید. مجازی سازی علی رغم شباهت هایی که با معرفت شهودی و باطنی دارد، حتی یک قدم ما را به سطوح برتر هستی نزدیکتر نمی کند، بلکه به شبه سازی جهان شدت می بخشد و آن را دوچندان می کند. اجسام سایه خود را نمی افکنند، بلکه سایه ها هستند که جسم خود را می افکنند. این جمله بودریار بیانگر واقعیتی انکار ناپذیر است. مسلم است که مجازی سازی جهان را از بیخوبان دگرگون می سازد. مختصات جغرافیایی معنوس ما را زیر و رو و ما را در طرفت العین آماده پذیرش حضور همه جایی و ارتباط برقاسا می کند. اما با این همه همچنان در محدوده محسوسات باقی می ماند. بی تردید دگرگونی های بزرگی که همکنون شاهد آنهاییم، مثل هویت های چلتکه و تعاطی بینش های مختلف، قلمروهای جدید هستی را منزلت می بخشند و زمین ساز ارتباط، دگربودگی و امکان اجتماع نقیضین می گردند. به عبارت دیگر، این پدیده ها به نوعی توالی رخدادها را به همزمانی سطوح گوناگون آگاهی تبدیل می کنند و جهانی در هم تنیده و موزاییکوار می سازند که بی نهایت جذاب و به غایت آشفته است. و علاوه همانطور که در فصلهای پیشین گفتیم، همه این پدیده ها زمین ساز مرقع کاری، اهم از بازیگوشانه و ایدئولوژیکند. از سوی دیگر، منازعه تفسیرها که هرمونتیک آن را در ابعاد و جنبه های گوناگون به کار بسته است، ما را در درک سطوح مختلف فهم و ادراک یاری می کند. محدوده عرصه های شناخت را مشخص می سازد و مانع از تقلیل های کاذب و فریبنده آگاهی در این سو یا آن سو می شود. اما درباره روابط میان فرهنگی چیزی نمی گوید. پس در این صورت، چگونه می توان به فراسوی آینه ره برد؟ چگونه می توان ره سپار آنجایی شد که زبان ارتباط، زبان تمثیل‌ها و اسطوره هاست؟ چگونه می توان از حوزه اختلاط که اکنون در آن به سر می بریم، به قلمروی ره یافت که در آن تمثیل‌ها در یکدیگر استحاله می یابند؟ این امر چه بخواهیم و چه نخواهیم، مستلزم جهشی کیفی است. زیرا فضای تمثیل پذیری و عرصه استحاله نهادها هنگامی فعال و پرثمر است که فرهنگ‌ها علاوه بر ارتباط در سطح افقی، یعنی در عرصه مرقع کاری، در بعد عمودی نیز با یکدیگر مرتبط شوند. در این بعد عناصر اسطوره‌ای، صورت‌های نوعی و نمادها از منظومه‌ای رهسپار منظومه دیگر می‌شوند، بی‌آن که به سطح مفهوم و استعاره تنزل یابند. این بار قدسی ممکن است در قالب مفهوم بکرزایی مریم و تولد عزرائیل عیسی مسیح یا کیش فرزند خدا جلوه‌گر شود، یا ممکن است در تبدیل مفهوم بودایی خلع به آیین تائوی چینی تجلی یابد، زیرا در این مرحله صورت‌های ازلی در فضای جان جابجا می‌شوند و با زبان تمثیلی اسطوره‌ها بیان می‌گردند. برای آنکه مفهوم استحاله معنوی را روشن‌تر کنیم، سخنی از حکیم تائویی چوانگ تسو قرن چهارم قبل از میلاد را نقل می‌کنیم. چوانگ تسو می‌گوید که پیشترها شبی پروانه‌ای در پرواز بودم و سرخوش از زندگی خیش. آنگاه بیدار شدم و چوانگ تسو بودم. من واقعا کی هستم؟ پروانه‌ای که خواب می‌بیند چوانگ تسوست یا چوانگ تسو که تصور می‌کند پروانه است؟ آیا واقعا در وجود من دو موجود جای دارند؟ آیا در وجود من موجودی به موجود دیگر تبدیل یا دچار استحاله معنوی واقعی می‌شود؟ توشیهیکو ایزوتسو مورخ ادیان در شرح و تفسیر گفته چوانگ تسو معتقد است که استحاله معنوی یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه چوانگ تسو است. معنای سخن حکیم چینی این است: واقعیت در معنای عمیقش با آنچه عقل درک می‌کند کاملا متفاوت است. برای درک راز نهانی آن باید از چنگ آگاهی متعارف خلاصی یافت و از قید هویت ظاهری رها شد. همه اشیا و ادراکات باید ویژگی‌های خود را از دست بدهند و در حالت آشفتگی و اغتشاشی شبیه به آشوب هیولانی نخستین گم و ناپیدا شوند. این آشفتگی مرتبه‌ای از هستی است که در آن خواب و بیداری تمایز جوهری خود را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر در چنین حالی هر گونه تمایزی اساساً بی‌معنا می‌شود. از لحاظ ذهنی این حالتی از آگاهی است که در آن هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز به شکل خودش ظاهر نمی شود، بلکه هر چیز می تواند استحاله یابد و بی وقفه به چیزی دیگر تبدیل گردد. بنابراین این حالت ساحت و مرتبه جدیدی از واقعیت است که در آن موجودات زنجیر تعینات معنایی را از دست و پای خود می گشایند و به هیچ مانعی به یکدیگر تبدیل می شوند. این استحاله دو وجه دارد. در یک وجه آن همه چیزها در یکدیگر مستحیل می شوند، به طوری که در نهایت در وحدتی مطلق ادغام می گردند، از قید زمان آزاد می شوند و در بعدی فرازمانی جای می گیرند. در وجه دیگر این وحدت در برابر دید بصیرت شاهد به صورتی شهر فرنگوار و گونگون، یعنی همچون تنوع و کثرت خود عالم ظاهر می گردند. اما این دو وجه سرانجام در بینش شهودی و تمثیلی حکیمی که وحدت را در کثرت می بیند و کثرت را در وحدت به آشتی نهایی می رسند. اوگن درورمان متعلی آلمانی در کتاب از تولد خدایان تا تولد مسیح به روشنی نشان می‌دهد که منشأ دو روایت عمده تولد عزرائیل فرزند خدا اسطوره‌های بنیادین بشری است. دیگر نمی‌توان پذیرفت که مبنای مفهوم تمثیلی ایمان به تولد منجی الهی از مادری باکره زندگی خود مسیح است، بلکه باید قبول کرد که نمادهای دینی از جمله نمادهای مسیحیت به قدمت بشرند، حتی به معنایی به قدمت عالمند. به اعتقاد درورمان، مسیحیت مصر است اسطوره های کودکی مسیح را روایت های تاریخی ببیند. روایت تاریخی در معنای رخداد، امری که برخلاف تاریخ سوری و برخلاف تاریخ ادیان است. دلیل این امر آن است که الهیات مسیحی برای تأکید بر یگانگی و یکتایی بیچون و چرای مسیحیت نسبت به ادیان مشرکین با توسل به یک سلسله دلیل و برهان گونه ای تابوی فکری ساخته است که بر مبنای آن همه اصول و اعتقادات مسیحیت وحی هستند. اما اصول و مفاهیم مشرکین تنها حسرت و دریغ یا تبلور امیال و خواسته هایی اند که در وحی مسیحی جامعه واقعیت پوشیدند. در اسطوره های بزرگ تبادل معنوی به برکت قدرت تمثیلی نماد محقق می شود. هر نمادی مستلزم وجود نوعی عالم انطباق و تطابق است که در آن مشهود و نامشهود در یکدیگر مستحیل می شوند. از آنجا که نماد باری قدسی دارد و مظهر تبلور حقایق روحانی است، در گذر از مشهود به نامشهود هیچ شکاف و گسستی ایجاد نمی شود، به طوری که نماد هرچند در مجموعه و منظومه دیگری داخل می شود، ما به ازای همشکل همان واقعیت را باز می یابد. زیرا تمامی این صور اولیه هم سنخند، مملو و از محتوایی معنوی اند و در زمینه و بافت مشابهی حرکت می کنند. آنها به هیچ وجه به سطح استعاره تنزل نمی آبند. از همین روست که مثلا کوه البرز ایران باستان ما به ازای همشکل کوه قاف در ادبیات اسلامی می شود، یا مفهوم خلع در آیین بودا مشابه مفهوم تائو در تفکر چینی می گردد و یا مفهوم عشق به مثابه تجلی ذات الهی در عرفان نظری اسلام مشابهت هایی با مفهوم توهم کیهانی یا مایا در سنت هندو دارد. در این زمینه می توان بی نهایت شاهد آورد. این صورت‌های همشکل علاوه بر آنکه در فرهنگ‌های گوناگون تکرار می‌شوند، در درون خود یک فرهنگ و سنت واحد نیز واستاب‌ها و جلوه‌های متعدد و مکرر دارند. از آنجا که زبان نماد چند وجهی است، می‌تواند در درون سلسله مراتب مجموعه‌ای واحد و یا در دو منظومه و مجموعه فرهنگی مختلف همدلی و نسبت‌های متشابه بیابد. دو نمونه از این همانندی را ذکر می‌کنیم. عرفان سهروردی مثل افلاطونی را با فرشته‌شناسی زرتشتی در هم آمیخته و در فلسفه فارابی عقل فعال فلاسفه یونانی با وحی منزل اسلامی مطابق شده است. اکنون به آن جهش کیفی بازگردیم که عالم را می‌شکافد و میان فروسو و فراسوی آینه، یعنی مرز و نقطه انفصالی که عبور از آن به منزله دستیابی به سطوح دیگر آگاهی است، گسست ایجاد می کند. در این مورد باید افزود که این گذر در حکم واژگونی و تقلیب مقولات تعقلی ماست. در واقع این گذر به معنای بودن همزمان در اینجا و دیگر جاست. گویی قوای حسی ما در عین آن که در بعد مادی عمل می کند، از معوای دیگری نیز نیرو می گیرد، زیرا تابع عوالم دیگر است. مثال مشخصی بزنیم. تغییراتی که مجازی سازی در زندگی ما به وجود آورده به اجمال عبارتند از جهانی شدن زمان حال، بینش شهر فرنگواری که در حیطه‌ها و قلمروهای متعدد زمانی عمل می‌کند، ترکیب چند حسی ناشی از کنش متقابل همه حواس، دو بعدی شدن فضا، گویی اکنون به جای آنکه به اشیاء نگاه کنیم، آنها را در دستان خود می‌گیریم، هیئت موزاییکوار سطوح متعدد آگاهی و گسترش حواس در مقیاس جهانی که گونه آگاهی جمعی می‌آفرینند. همانطور که دیدیم، پیامد این تغییرات همزمانی، همدلی، خاصیت موبیوس و خلاصه در کنار هم جای گرفتن همه مراحل و جلوه های تمدن بشری است. اما همه این تغییرات به حیطه محسوسات تعلق دارند، یعنی به فروسوی آینه. اکنون این پیامدها را در سطح ادراکی دیگری، یعنی در فراسوی آینه در نظر گیریم. در آنجا چه رخ می دهد؟ پاسخ این پرسش را از زبان صدرای شیرازی، صدران متعلهین، قرن 11 هجری بشنویم. آنچه در آن عالم رخ می‌دهد، استحاله معنوی حواس است که به یاری قوه تمثیل و تصویر روح صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، به نظر ملا صدرا تمامی استعداد و قوای نفس به صورت قوه یگانه‌ای در می‌آید که همان نیروی تصویر و تمثیل است. تخیل نفس نیز به نوعی ادراک حسی تبدیل می شود. بصر خیالی اینک خود نوعی بصر حسی است. به همین قیاس سمع و لمس و غیره، همه این حواس مثالی در این حالت خود نوعی قوای حسی اند. زیرا اگرچه در ظاهر قوای حسی ما پنج حس بیش نیست که هر کدام عضوی در بدن دارند، اما از دید درونی و باطنی همه یک حس واحد را که همان حس مشترک است تشکیل می دهند. بنابراین قوه خیال روح از طریق تقلیب و واژگون کردن زمان و مکان دیده باطن را می گشاید و استحاله تمثیلی حواس را ممکن می کند. در مرتبه استحاله است که فرهنگ ها به درک راستین یکدیگر نائل می گردند، نمادها به هم تبدیل و جانها واقعا به یکدیگر نزدیک می شوند. این نزدیکی سطحی نیست، بلکه حاصل هم عصر شدن معنوی و وجودی ارواح است. به دیگر سخن، در چنین ساحتی از حضور، جانها تطابقات ازلی و نوعی تجربه وجودی عمیق را کشف می کنند. امیل سیوران در بحث از این تطابق به اثر بیادماندنی رودولف اوتو، عرفان شرق و عرفان غرب اشاره می کند. این کتاب از آن رو جالب توجه است که تشابهات را نشان می دهد. حتی فکر این که این تشابهات ممکن است حاصل نفوذ و تأثیر پذیری ذهنی باشد، محال است. زیرا در این سطح تطابق حاصل تجربه عرفانی مشترک است. سیوران نتیجه می گیرد، راه عرفان بدون تجربه قابل تصور نیست. باید بدان ساحل رسیده باشی. دو جریان مطابق و مشابه در تجربه قدسی به هم وصل می شوند. البته باید اذعان کرد که علی‌رغم این شباهت‌های حیرت انگیز و تطابق‌ها و همشکلی‌هایی که از محدوده‌های ملی، نژادی، فرهنگی و زمانی بسی فراتر می‌روند، هر فرهنگ روح خاص خود را دارد، ویژگی و خصوصیتی که اوتو آن را تجلیگاه قدسیت می‌نامد و به شیوه‌ای خاص تعیین کننده عمق و ذات امور است. به بیان دیگر، شناخت حضوری هیچگاه بی‌تکیه‌گاه نیست، بلکه در همه جا بر پایه قائم به ذات دینی خاص مبتنی است، بر شالوده و بر فراز آن شکل می‌گیرد و قوس آن تا هر کجا که سر کشد تا به آخر عطر و رنگ خاص آن شالوده را حفظ می‌کند. صفحه 382 2. ارتباط عمودی. در فصل پنجم در سخن از عطر مرقع کاری گفتیم که باید دو گونه مرقع کاری را از هم باز شناخت. مرقع کاری بازیگوشانه و مرقع کاری ایدئولوژیک. گفتیم که نوع نخست گونه ای بازی است که امکان ترکیب عناصر گوناگون برخواسته از فرهنگ‌های مختلف جهان را در اختیار ما می‌گذارد تا جهانی رنگارنگ از آن خود خلق کنیم و شهر فرنگی با منظره‌های گوناگون بسازیم. اما مرقع کاری و سرهمبندی ایدئولوژیک هنر ترکیب را به گفتاری تو خالی، یک نواخت و ملالاور تقلید می دهد. بنابراین فروکاهنده و ساده انگارانه است. نمونه این مرقع کاری گفتار تکراری بنیادگرایان ام از شرقی و غربی است. ارتباط عمودی یا طولی از آنجا که تغییری در حالت حضور به بار می آورد، از آنجا که فراسوی تصویرهای متعارف عمل می کند و همه مختصات و روابط زمانی و مکانی را واژگونه و مغلوب می سازد، گسستی واقعی در سطح معرفت شناختی است. سهروردی در رساله روزی با جماعت صوفیان می گوید، چون دیده اندرونی گشاده شود، دیده ظاهر برهم باید نهادن و لب برهم بستن و این پنج حس ظاهر را دست کوتاه باید کردن و حواس باطن را در کار باید انداختن تا این بیمار چیز اگر گیرد به دست باطن گیرد و اگر بیند به چشم باطن بیند و اگر شنود به گوش باطن شنود و اگر بوید به چشم باطن بوید و ذوق وی از خلق جان باشد. چون این معنی حاصل آمد، پیوسته مطالعه سر آسمان‌ها کند و از عالم غیب هر زمان آگاهانیده شود. این گونه واژگونی چشم‌اندازها که در همه اعصار امتیاز انحصاری اهل بصیرت بوده است، ارتباط را به سطح وجودی دیگری می‌کشاند و منظومه مختصات را اساساً تغییر می‌دهد. رودولف اوتو درباره تشابهات حیرت‌آور میان بینش یک حکیم بزرگ هندو در قرن نهم میلادی یعنی شانکارا و یک عارف آلمانی قرن 13 میلادی یعنی مایسترک هارت اصطلاح تقارب انواع را به کار می‌برد. چنین تقاربی هر گونه تأثیرپذیری را از هر جانبی منتفی می‌داند و نشان می‌دهد که علی‌رغم ویژگی‌های تبدیل ناپذیری که ذاتی اقلیم وجودی این ادیان یعنی هندو و مسیحیت است، میان این دو جهان گذرگاه‌هایی هست که وجودشان را نمی‌توان منکر شد و در سطح معینی از حضور این دو بینش با یکدیگر پیوند می‌یابند. به کلام دیگر، هنگامی که از آستانه واژگونی و تقلیب سطوح حسی عبور کنیم، هنگامی که به عالم صورت‌های نوعی و ازلی رخنه کنیم، کردکار حواس درونی می‌شود و تابع شیوه‌های حضوری شناخت می‌گردد و محتوا و مضمون بینش‌ها یک شکل می‌شود. در نتیجه میان گونه های مختلف تجربه عرفانی که سرچشمه الهامشان واحد است، اهمیتی ندارد که از دل کدام سرزمین و فرهنگ برخاسته باشند. تطابقات و نسبت‌های مشابه بسیار وجود دارد. در این سطح از ارتباط، تجربه معنوی، منظورم تجربه آنهایی است که از این آستانه گذر کرده اند، تعیین کننده است. این تجربه به تمایزات فرهنگی که در سطح ارتباط‌های افقی مهم و تأثیرگذار بودند، اعتنایی ندارد و از آنها فراتر می رود. در چنین مرحله‌ای دیگر به مرقع کاری و سرهمبندی نمی پردازیم. دیگر نه کولاژی در میان است و نه مونتاژی. دیگر در حوزه اختلاط نیستیم، بلکه به عالم دیگری وارد شده ایم که حواس در آن استحاله یافته اند. چنین گذری مخاطر آمیز است، زیرا مستلزم ابزارهای دیگری برای مشاهده و مکاشفه است و شیوه های دیگری از انکشاف را می طلبد. درک کردن حالت معنوی یک جوکی که در حالت فنای مراقبه‌ای عمیق مستغرق شده است، کار هر کس نیست. یا مثلا برای درک عمیق حکایت‌های عرفانی ایرانی، باید سه حیطه حکایت را شناخت. در ساختار تعبیری حکایت، میتوان سه سطح را تمیز داد. سطح الف که شامل معنی تحت لفظی آن است، و سطح ب که معنی فلسفی و انتزاعی آن را در بر می‌گیرد. برای درک معنای باطنی حکایت، به طوری که مضمون آن مبدل به رخدادی درونی شود، نباید حکایت را به سطح مفهوم انتزاعی تنزل داد، بلکه باید آن را به سطح تمثیلی جان ارتقا داد، یعنی آنجایی که حکایت واقعا در ژرفنای خود روی می‌دهد و درون ما را منقلب می‌کند. این تبدیل و چرخش همان سطح جیم حکایت است. برای آنکه خود را در حال و هوای حکایت جای دهیم، برای آنکه از لحظات معنوی هم عصر تمثیل‌هایی شویم که در آن مقام نقاب از چهره خود بر می‌دارند، می‌بایست این تمثیل‌ها را به رخدادی در درون جان بدل گردانیم. به دیگر سخن باید آنچنان با این رخداد هم داستان شویم که گویی واقعاً در ما گذشته و بار آن را وردوش کشیده ایم و به جان خود خریده ایم. باز هم تکرار می کنم که گذر به این قلم رو ممکن نیست، مگر با گسستن از مختصات ذهنی معنوس، و تنها در این صورت رخداد به یک تجربه شخصی و ملموس استحاله خواهد یافت. سهروردی می گوید قرآن را آنچنان بخوان که گویی بر تو نازل شده است. رخنه کردن به راز نقاب نفوذ ناپذیر چهره یک شمن استپ‌های آسیایی، همدم شدن با تنفس معلق یک سانیاسین یا مرتاض هندو که با فراق بال و بی هیچ دلمشغولی دنیوی به مراقبه ای ژرف می پردازد، درک ایهام تمثیل‌های عرفانی اشعار زبان فارسی، مستلزم ممارست و یادگیری ذهن و سیر و سلوک در وادی‌های دیگر حضور است. شناخت حاصل از علوم انسانی مدرن به همان حد که برای تحلیل، تشریح و درک امور واقع در تاریخ، علوم و جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر است، برای رخنه و نفوذ به سطح جیم، یعنی درونی کردن رخدادهای معنوی که مستلزم درک باطنی تمثیل‌های عرفانی نظری است، بی‌کفایت و ناتوان است. عکس این گفته نیز صادق است. یعنی اپیستمه تفکر اسطوره ای شاعرانه هرچند به افق اسطوره ها و تمثیل های کیهانی گشوده است، از انتقال انبوه اطلاعات و مفاهیمی که علوم انسانی جدید در اختیار ما می گذارند عاجز است. بنابراین همه کلیدهای شناخت درهای واحدی را نمی گشایند. کلید گشاینده زبان اسطوره ها همان کلیدی نیست که باب قلم رو به جهش های کیفی دیالکتیک هگل را برای من می گشاید. سختی کار نیز در همین جاست. باید به ابزارهای نظری متعدد مجهز باشیم. باید در آن واحد در سطوح متعددی حضور یابیم و بر حیطه‌های متعدد شناخت مسلط شویم. مشخصه جهان کنونی فقط تنوع قومی و فرهنگی و گونه‌گونی آداب و رسومی که با یکدیگر تداخل می‌یابند نیست، بلکه هر یک از این اقوام و فرهنگ‌ها زمانمندی خاص خود را دارند که به یکدیگر تبدیل پذیرند، گویی در درون این جهان صغیر متنوع در آن واحد و به صورتی تشدید یافته و مبالغ آمیز همه حالتها و مراحل آگاهی بشری جمعند، از آگاهی نوسنگی تا آگاهی اصل اطلاعات و مراحل میانی آنها. بعد آنجا که این مراحل تاریخی با تغییرات و جابجایی های فکری و حسی کلان همراه است، با عدم تداوم ضرباهنگ های منقطع و گسست ها و شکاف های گاه ژرف روبرویم که تعادل را برهم می زنند، در آگاهی ما انشعاب و شکستگی های جانکاه ایجاد می کنند و غالباً آن را دوپاره و از هم گسیخته می سازند، به طوری که سیر و سلوک ما در درون ذهنیت های گوناگون تنها گنگ و مبهم نیست، مخاطر آمیز نیز هست. صفحه 387 3. گفتگو در فراتاریخ الف شانکاراچاریا و مایستر اکهارت. توشیهیکو ایزوتسو، دانشمند ژاپنی، در کتاب جالب توجه تصوف و مکتب تائو چنین میگوید: بررسی تطبیقی نظام‌هایی که الگوی کلی آنها یکسان است، اما از لحاظ جزئیاتی چون منشأ و اوضاع و احوال تاریخی متفاوتند، برای فراهم ساختن زمینه آنچه پروفسور هانری کوربن گفتگو در فراتاریخ نامیده بسیار مفید است. در موقعیت فعلی جهان، گفتگوی فراتاریخی یا وراتاریخی نیازی مبرم است. گفتگو در فراتاریخ معادل همان ارتباط عمودی یا طولی مورد نظر ماست. رودولف اوتو در عرفان غربی و عرفان شرقی با طرح مفاوضه‌ای میان شانکارا و اکهارت نمونه‌ای اصیل و راستین از گفتگوی فراتاریخی عرضه کرده است. شانکارا یکی از برجسته‌ترین حکمای اندیشه کهن هندو و بانی مکتب ادویتا ودانتا یا مکتب عدم ثنویت است و مایستر اکهارت یکی از اصیل‌ترین نمایندگان معنویت مسیحی در قرون وسطاست. دو قطب بزرگ، یکی در مشرق زمین یعنی هند و دیگری در غرب یعنی جهان جرمانیک. اگر اکهارت را با چهره برجسته دیگری مقایسه می کردیم، مثلا با ابن عربی که گل سرسبد عرفان اسلامی است، نتیجه باز همان می بود. ایزوتسو از طرف دیگر دورترین قطب‌ها از لحاظ زمانی و مکانی را برگزیده است. ابن عربی قرون ششم و هفتم هجری یا دوازدهم سیزدهم میلادی و دو حکیم تائویی چینی یعنی لاوسو و چوانکسو که در قرن چهارم قبل از میلاد میزیست. اما هر چهره ای را که برگزینیم، هر روش تطبیقی که اختیار کنیم، هنگامی که با چهره‌های برجسته عرفان تاریخ بشریت سر و کار داریم، همواره به تطابق‌های حیرت‌انگیز و گیج‌کننده برخواهیم خورد و پل‌هایی خواهیم یافت که بینش‌های آنها را به هم وصل می‌کنند، زیرا در سطح فراتاریخی روح همواره و علی‌رغم تمایزها و اختلافات فرهنگی در تجربه عرفانی حکمای بزرگ تجانس و همگونی ساختاری انکارناپذیری وجود دارد. اوتو در مورد شانکارا و اکهارت میگوید: هر دوی آنها از میراث کهن سنت‌های بزرگ جان گرفته‌اند و این سنت‌ها را به گونه‌ای جدید ساخته و پرداخته‌اند. هر دوی آنها عرفان و بینش مدرسی را در خود گرد آورده‌اند و تلاش کرده‌اند مضمون عرفان خیش را در قالب فلسفه مدرسی کمالیافته خود بیان کنند. به علاوه آن دو از لحاظ معنوی معاصر یکدیگرند. اگرچه شانکارا در حدود سال 800 میلادی میزیست و اکهارت در حدود سال 1327 میلادی چشم از جهان فرو بست. معاصران واقعی آنهایی نیستند که دست تصادف در زمان واحدی به جهانشان آورده است. آنهایی‌اند که در مرحله مشابهی از تکامل فرهنگ و تمدن خیش به سر می‌برند. در بحث از تشابهات متافیزیک شانکارا و اکهارت، اوتو موارد مشترک را یک به یک بر می شمارد. آیین رستگاری که در هر دو یکسان است، راه معرفت که در هر دو با عرفان عاطفی و احساسی در تقابل است، آیین روح، مفهوم مایا یا توهم کیهانی در اندیشه شانکارا و مفهوم مخلوق در تفکر اکهارت.
tebyan.net گنجینه صوتی